غیر علی میرحمدوف. اختلاف میان بازیگران و سرمربی دسته رفشان بعد مساوی انجام یافتن بازی با دسته سیسکای دوشنبه به میان آمد. در پی این اختلاف ها رفشان روز ششم ایون بازیش با دسته کوکتاش ناحیه رودکی را بدون سرمربی برگزار کرد. بازیگران در یک نامه دسته جمعی به مؤسسان شکایت کردند که نتیجه های سال گذشته باعث از خود رفتن سرمربی گشته در موسم نو فوتبال باعث ناکامی ها گشته است. در یک مکتوب با امضای 21 بازیگر تیم رفشان فوتبال بازان نوشتند با همین سبب ها دیگر نمیخواهند با سرمربی فعلی موسم امسال را پشت سر کنند. اما سرمربی دسته گفت که این اختلاف نه میان او بلکه اول از میان خود بازیگران آغاز شد. غیرتعلی میرحمدوف سرمربی دسته روشن کلوب به رادیو آزادی گفت که اختلاف این بازی با دسته سیسکای دوشنبه سر زد. دسته روشن سال گذشته برنده جام تاجیکستان شد و در مرحله گروهی جام AFC 2021 شرکت کرد. این دسته در حال حاضر با 12 امتیاز میان 10 تیم لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در مقام 4 قرار دارد. بازی آینده خود را روشن کلوب با استقلال دوشنبه انجام می‌دهد. 11 سال پیش باشگاه فوتبال روشن کلوب در وضع مشکل قرار گرفت. شرکتش در مسابقات لیگ عالی زیر سوال رفته بود. این دسته در پی دخالت رئیس جمهور امام‌علی رحمان نجات یافت و شرکتش را در مسابقه ها ادامه داد، ولی بعد 8 سال دسته روشن دیگر بار با مشکل مالی دچار شد و مجبور شد اتوبوسی هدیه کرده پرزیدنت امام‌علی رحمان را فروخته در لیگ اول فوتبال موقعش را نگه دارد. دسته را تا سال گذشته حکومت شهر و ولایت سرپرستی میکرد، اما بعد برآمدن به لیگ عالی سرپرستی دسته را بازار حاجی شریف به عهده گرفته است. باشگاه فوتبالی روشن کلوب یکی از دسته های سر مخلص ترین در جمهوری به حساب می رود.
امیدین عزیزوف رهبری نوی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید راه رحمت الله زویرف رهبری قبلی حزب را دوام میدهد. جزئیات این موضوع را من نگورای فضل‌الدین به شما تقدیم میکنم. رحمت الله زویرف که تا ماه پیش رهبری این حزب را بر دوش داشت با سبب بیماری از وظیفه استعفا داد و قیام الدین عزیزوف که تا آن زمان معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی بود جایگزین او شد. شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس این حزب از رهبر حزب شدن عزیزوف نارضایتی کرد و گفت که احتمال سیاست حزب تغییر کند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را در دوره رهبری رحمت الله زویرف یگانه حزب سیاسی مخالف در تاجیکستان مینامیدند. رهبر نوی حزب که 41 ساله است در صحنه های سیاسی چندان شناخته نیست. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در یک جمعنم نشسته نمیتونم. اون چیزی که برنامه های حزب بود موافق برنامه حزب و لیکن ما کوشش میکنیم که کار حزب دیگر بونتر شود. طبیعی است که ما روش کرده پیش میره. ما کوشش میکنیم که در حزب سوسیال دموکرات روش و ترقی و حزب ما دیگر شود.
زویروف با علت بیماری در آخرهای ماه می کنار رفت و او را همچون رئیس حزب تا زمانی برگزاری انجمن منصوب کرده است. قیام الدین عزیزوف روز 17 ایون در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت حزب زویروف همچنان با نفوذ است و برنامه های مهم در دست دارد. قیام الدین عزیزوف میگوید
حزب با کدام راه باید پیش بگیرد، با کدام راه در آینده چه روی های نو را در پیش خواهد داشت. در آینده ما چی نقشه داریم، با کدام راه ها، با چه رویه ها، با کدام ایده های نو ما باید با پیش داریم. اولین چیزی که شخصا ما انجام میتیم این نو کردنی، اولین چیزی که در حزب ما انجام میدیم نو کردن کادرها از حفظ نیروی موجوده میبود. مقصد و مرام و صحبه ما است که در داخل حزب ما باید این کار رو با انجام برسیم.
حزب صدسال دموکراتی تاجیکستان سال 1999 ثبت نام شده است. زویروف از سال 2002 رئیس این حزب بود و سیاست های حکومت را پیوسته تنقید میکرد. این حزب را یگانه حزب سیاسی مخالف در تاجیکستان میدانند. سال گذشته حزب زویروف برگزاری انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان را که از 6 نویبر به یک ماه پیش 11 اکتبر گذرانیده شد غیر قانونی نامیده بایکوت کرده بود.
سرنوشت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با استفاده دادن رئیسش رحمت الله زویروف دچار ناروشنی شده است. زویروف بیش از 20 سال اخیر ریاست این حزب مخالف حکومت تاجیکستان را بر عهده داشت. او روز 26 می غیر انتظار از مقام رهبری حزب کنار رفت و آن هم بدون آگاهی ریاست حزب. چرا؟ آیا زویروف تحت فشار کدام طرفی استفاده داد یا خواست خودی او بود؟ حزب را اکنون پراکندگی یا به جناهای مختلف تقسیم شدن تهدید می کند و یا به قبل بعضی اعضای آن حکومتی می شود؟ همین موضوع را به گپ آزاد کشیدیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سیف الله سفروف، استاد دانشگاه و معاون سابق رئیس تحقیقات استراتژی تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. قبل از آن که به چون و چرا بپردازیم، در ابتدا از رحمت الله زویروف میشنویم که سبب های استعفایش را در یک صحبت ویدیویی چگونه شرح داده است. سپس صحبت ما را ادامه دهیم. مرحمت.
مثال درود دراز رئیس بودن، دیگر خوبی هم راه دادن، امکانیت دیگر سبب های که اون چیزی اینجا گفتید اون چیزی هم گویم، لیکن اساس حاضر رئیسگری رفتن این البته وابسته است با سلامتی آدم که وقتی از خانه برامده نمیتوند، گشته نمیتوند و یا فقط ماشین گرفته گشتنش در کار، این کته مثال رئیس شدن بسیار پرابلمی میشد. آدم فعال باشد، رئیس فعال باشد، رئیس همه جا به اشتراک کند و رئیس این گرفتیم سیمای این حزب است و اما وقت این با اشتراک کرده نشد و ملاقات کرده نشد با مقامات دولتی، با همه مقامات، با تشکلات سیاسی، با مردم، با دیگر جاها، لیکن وقتی که خودش از خانه برامده نمیتوند و ساز مثل رفت آمد کرده نمیتوند، این فعالیت رئیسی بسیار محدود میشد. از این جهت
جناب حکیم، شما همچون معاون اول از چنین استعفای غیر انتظار و شبه برانگیز رئیستون درک داشتید؟ مرحمه.
قبلا باید تاکید نمود که 6-7 مراتبه در 15 سال اخیر در رابطه با ناموفق بودن در انتخابات های مقامات نمایندگی، حاکمیت محلی، جماعت دیهات، مقامات عالی قانونگذاری و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اینچنین نتانستنی جستجوی راه ها جهت همکاری اجتماعی با دولت، از جمله طریق جلب نمودن اینتلیکتوال ها و دیگر کادرهای بالایاقت حزب در سطح های گوناگون دولت داری و اینچنین مورد تهدید و شکنجه قرار گرفتن رحمت الله زویروف، همین گونه اشاره ها و بیواسطه صحبت ها طریق سوبیکت و فضای اطلاعاتی آید به استعفا بود. اما این بار آخر است و تصمیم گیری جدی تر بود. ولی همچون پدیده حقوقی و سیاسی خوب است. همزمان ذکر باید نمود که مکانیزم و طرز و اصول عملی نمودن آن نادرست است و مخالفت میکند به معیارهای مربوطه آیین‌نامه حزبی سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
دیروز گفته بوده که شاید تحت تهدید زایروف قرار دارد یا جانش در خطر است یا دیگر حالات. چی رو در نظر داشته جناب حکیم؟
چند مدتی آخر زایروف از رابطه با فعالان حزب سیاسی بخصوص با معاون اول و معاون ها خودداری میکردند، از بستن تلفن و پاسخ دادن به زنگ های تلفن خودداری مینمودند و گویا یا در اسفره یا در قسمت جنوب تاجیکستان در معالجه بودند و غیره. و بنابراین چون گفتند که اون هم طریق واسطه اخبار عامه فهمیدیم و دسترسی ما شد، گویا استعفا دادند و یک نفر دیگر را که مسئول کار با جوانان حزب است همچون اجرا کننده وظیفه تعیین کردن، این باعث نگرانی شد. و من گمان نمیکنم که زایروف همچون عالم و تجربه نفری که تجربه خوب دارد در باره تکنولوژی سیاسی آگاهانه به این عمل دست زده باشد. از این خاطر از احتمال
جناب حکیموف شما گفت به سوال ما جواب دهید، آیا زایروف تحت تهدید قرار داشت و تهدید از جانب یا حکومت یا طرف دیگر میتواند که باعث استعفای وی باشد؟ اینم این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
با در نظر داشتی آنکه قبلا چند مرتبه مورد شکنجه قرار گرفت، تهدیدها جای داشتند و این دسترسی جامعه شهروندی شد و اینچنین مایل نمودن احزاب دیگر تا که از استراتژی و تاکتیک حزب خلق دموکراتی به دولت جانبداری کنند و از کمبودی هایی که در روند اجتماعی و سیاسی است خود نادیده گیرند یا اشاره نکنند و غیره، تجربه ها هست. و بنابراین من به خلاصه آمدم که شاید تهدید همین گونه عامل ها و سبب ها زایروف موافق مقصد دانست که به استعفا رود.
تشکر. جناب سفرف، شما چونین کنار رفتن رئیس یک حزب را چگونه به هم دید؟
من پیش از همه نسبت رحمت الله زایروف یک احترامی خاص دارم و حتی آرزو هم داشتم که در صفی وکیلان خلق باشد. شاکر جان حکیموف هم همچنین. و پیش از انتخابات های سال گذشته در پارلمان جمهوری تاجیکستان آید این موضوع گفته بودم، لیکن دقیقا هیچ تهدیدی به آقای رحمت الله زایروف نبوده است، چون که خودشان در همون نوار ویدیویی که حاضر ما دیدیم اونجا گفتن که پیش از همه سلامتی هم بد است و چون من نمیتوانم با کارهای حزبی مشغول شوم، من نمیتوانم آزادانه به ماشین در چورابینی های گوناگون اشتراک نمایم و غیره و کذا. یعنی در مجموع او پیش از همه سببی از وظیفه رفتنش را در سلامتی خودش دیده است. لیکن چنین یک پیشنهاد رو سال 2013 پیش از انتخابات پرزیدنتی من با چند حزبی تاجیکستان کرده بودم، از جمله حزبی کمونیست و حزبی سوسیال دموکراتی، که اینها هیچ پیشروی نداشتند و من به خلاصه اومدم که اگر رئیسان همین حزب ها از وظیفه هایشان روند، شاید که برای حزبشان بهتر شود. از اونجا از من پرسیدن که چرا این خیلی میگوید، من گفتم سببش آن است که خودی همین شخصیت ها نمیتوانند حزبشان دیگر راهبری کنند، علاکه پتانسیل خودشان را گویم که از دست دادند. و رحمت الله از این خفه نشد البته و گفت که درست میگوید، لیکن 8 سال دیگر را راهبری هم کرد.
تشکر. با اجازه شما اینجا معلومات کوتاهی درباره رحمت الله زایروف میدیم که کی رئیس حزب شد و چی فعالیت های سیاسی داشته است. بعدا برمیگردیم و صحبت را ادامه میدهیم.
رحمت الله زایروف حقوق شناس و سیاستمدار دیگر اندیش، مؤسس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است و از زمان تاسیس آن تا کنون رئیس حزب بود. از سال 2001 تا سال 2003 در حکومت به حیث مشاوری حقوقی رئیس جمهور امام علی رحمانی کار کرده است. از این مقامش رسما استعفا داد.
نامزد علمی حقوق شناسی و از وکیلان دفاعی با تجربه است. آشکارا سیاست های حکومت را تنقید می کند و بارها مورد لتوکوب افراد ناشناس قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان میگن که رحمت الله ظاهروف تحت فشار استعفا داده است و هدف با جناح تقسیم نمودن حزب بوده و زیر بال حکومت قرار گرفتن حزب میباشد. شما جناب حکیموف چی میگوید؟ آیا واقعا همین حالت حزب را تهدید میکند؟
این از آگاهی و بیداری سطح فعالان حزب سیاسی وابستگی دارد و با در نظر داشت آن که ما مسئولیت ها را درک میکنیم، با وجود آن که همین گونه تهدید یا خطر وجود داشته باشد، با استفاده از اصول های سیاسی و قانونی تدریجا کوشش کنیم که منفعت های استراتژی حزب خلل‌دار نشود و با رعایت اصول وارثیت شخصیت رئیس حزب انتخاب شود که من بعد نیز بهر تشکل جامعه شهروندی و تحکیم روندهای دموکراتی کوشش کند.
جناب حکیموف، شما زیاد اکادمیکی و با اصطلاحات صحبت میکنید، من میخواستم خیلی روشن صحبت کنید، یعنی آیا این پیش آمدن این حالت میتوند که حزب شما را به جناح‌ها تقسیم کند؟
اگر مؤلفان سناریو به هدف رسند و زمینه های اجتماعی این حزب را خلل‌دار کنند و در افکار جمعیتی و سیاسی شهروندان دیگر ارزش ها تشکل یابد، احتمالیتی از بین رفتن حزب یا بی‌آبرو شدنش وجود دارد. بنابراین مفهوم جناح ها اول اینکه طبق قانونگذاری نیست و باید یک حزب باشد و با یک نام، اما کی رئیس می شد و تا چه اندازه می تواند ارزش های حزب را ادامه دهد و اصول هایی که در حزب است رعایت شود، از شخصیت رهبری نو و هیئت نو رهبری کننده که در انجمن باید انتخاب شود رابطه دارد.
تشکر. جناب سفرف، شما به حرفای حکیموف راضی هستید؟ حزبای مثل سوسیالیستی و در گذشته حزب دموکراتی به جناح تقسیم شدند و یک جناح آنها تحت بال حکومت قرار گرفت و جناح‌های طرفدار رسما ثبت نام شدند. همین طور است؟ نظر شما چه است؟
همین طور بود، لیکن شرط نیست که این مدل در نسبت حزب سوسیال دموکراتی هم تطبیق شود، چون که اینجا حکومت یگان نقش در تقسیم کردن یا که از وظیفه گرفتن رئیس حزب ندارد. این با اختیار خودش از اینجا رفته است، از این وظیفه، و اظهارات خودش هم همین به همین اشاره میکند. لیکن فقط همین که چون زنده است، صحت سلامت است، باید که یک انجمن یا که یک کنفرانس حزب رو البته دعوت میکرد و در اونجا یگان نفر رو در نزد مردم مسئول میکردند، یا اینکه با یکی از معاونان اول خودشان اگر در حالت نبودن معاون اولشان و معاون دیگرشان و در وقت نبودن با یکی از اعضایان شورای سیاسیشان واگذار کرده می شد این وظیفه.
حالا رهبری حزب به دوش قیام الدین عزیزوف گذاشته شده است و قیام الدین با چه سببهای حاضر نشد به سوالهای ما در رابطه با پیش آمدن این وضعیت پاسخ دهد؟ جناب حکیموف، این تعینات عزیزوف موقتی است یا برای همیشه است؟
من همچون پروفسوری ساحه حقوق و سیاستمداری که تجربه زیاده از 30 ساله دارم باید تاکید نمایم که حزب این یک شکلی تشکیلی حقوقی تشکل های اجتماعی می باشد و استفاده کلمه تعیین کردن منطقا و ماهیتا نادرست است. وقتی که آیین‌نامه این کنستیتوسی حزب سیاسی می باشد، بدون شک و شبهه باید رعایت شود و ما در شرایط دولت حقوق بنیاد به سر میبریم و وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان همچون مقامات نظارتی باید مسئله مورد بررسی قرار دهد. از این خاطر تعیین شدن قیام الدین عزیزوف مشروعیت ندارد، زمینه حقوقی و اجتماعی نیست.
چرا میگوید که وزارت عدلیه باید این مسئله را بررسی کند؟ یعنی در داخل خود حزب این مسئله بررسی نمیشود؟
میتونید به طور سنی تفریقه انداخته اداره کردن این آسان است، ولی این تشبث از که برمی آید به ما معلوم نیست. اما بنابر نبودن جسارت کسبی و اراده سیاسی و صمیمی نبودن در تصمیم گیری ها، رحمت الله ظاهروف همچون نامزد علم حقوق شناسی و قیام الدین عزیزوف که گویا به ذمه وی اجرا کننده وظیفه رئیس واگذاشته شد ولی کلمه تعیین کردن استفاده شد نادرست است. بنابراین موافق مقصد می بود که مسئول وزارت عدلیه در سطح معاون یا خود سردار ریاست که سابقه کاری در کمسمول و حزب دارد و زنی خیلی با فراست هست دعوت کند و ما در جایش نقطه گذاریم.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در چند انتخابات پارلمانی با نامزدهای خود اشتراک کرده ولی هیچ وقت آواز ضروری را نگرفته است. مقامات حزب را با فعالیت‌های سست و نداشتن طرفداران متهم می‌کنند. رهبران حزب پیوسته می‌گفتند که رأی جانبداران آنها دزدیده شده است. یعنی در حقیقت حزب ضعیف شده بود. همین طور نه؟ جناب سفارف شما چی می‌گویید؟
بله، این اندیشه در سر من هم بود که حزب به یک بطلاق تبدیل شده بود، چون که یکون تغییرات در آن به نظر نمی رسید و گرچند که شکرجان حکیم یکی از سیاستمدارانی هم با تجربه هم خیلی فعال هم هست، نه تنها در سطح جمهوری ما بلکه در سطح جهانی هم او را می شناسند و می فهمند می دانند و این حاضر هم بسیار گپای درست گفت از نقطه نظر قانون، از نقطه نظر عموماً حزب سازی و کار حزبی. ولی متاسفانه در مدتی که این حزب وجود دارد شاید دستای او بسته بود و امکانیت نداشت که آن کاری که میخواست و آن چیزی که میفهمید آن را البته در عمل تطبیق نماید،
چون که
تجربه چندین ساله کار کمسمول با او همین گونه دانش‌های عملی سیاسی را داده بود.
تشکر. جناب حکیموف، حاضر در شرح وضع حزبی شما جناب سفروف یک کلمه را استفاده کردن، باطلاق. آیا در حقیقت حزبتون به یک باطلاق زار تبدیل شده بود؟ شما این اعتراف میکنه؟
به هر صورت گفتن که در همین وضعیت قرار دارد، شاید این تخیلات ایجادی باشد، چون که سیف الله سفروف عالمی سایی فلسفه اجتماعی می باشند و روانتهای اجتماعی و سیاسی را نیز وابسته به ویژگوی فعالیت هایشان همچون عالم و مسئولی ساحه دولت تحقیق و بررسی می کردند. ولی اون چی که حاضر است این شاید بعضی کمبودی های خصوصیتی تکتیکی داشته باشد و هر چیزی زنده پستوی بلندی ها دارد و از ما وابستگی دارد که با رعایت سطح بلند فرهنگ سیاسی و در دایره ترتیبی که قانونگذار مقرر نموده است از وضعیت برویم و قضیه درست تنظیم کنیم. ظاهرف هم آدم زنده است، اون هم میتواند کمبودی و راه دهد، لیکن تحت کدام عامل ها سبب ها و شرط و شرایط های انگیزه ها بود اینا باید آموخت و بها داد. از این خاطر موافق مقصد می بود که شورای سیاسی جمع شود، بها دهد و البته بدون شک انجمن را در دو ماه نزدیک دعوت کند، ترتیب دعوت وکیلان، روزنامه بررسی که باید در اونجا مسائلی که بررسی میشه تنظیم کند و مشروعیت فعالیت حزب را کفالت داده ثمرناک کار کند، چون که منبر نیز با انتخابات ها و دیگر روانتو اجتماعی و سیاسی در پیش است و رسالت های خودش همچون سوبیت مناسبت های سیاسی درست به انجام رساند.
تشکر. تشکر. جناب سفروف، ببینید در چند سال اخیر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در داخل کشور که از حزبای فعال بود و اون اظهارات هایی که در هر حالت ها تحولاتی که در تاجیکستان میشد زایروف در شبکه های اجتماعی گزارش میداد و اظهارات پخش میکرد، ولی از طرف دیگر ما میدیدیم که چگونه به او حمله ها میشد، او رو با هر گونه سلاح و کلمه ها طعنه میزدند. و این رو هم باید اضافه کنم که چند مراتب خود زایروف اظهارات داد که به او حمله شد، او را حتی لتکوب کردند، سگش را مثلا زدند و کشتند و این چیزا چی؟
این چیزا میتواند زمین های شخصی داشته باشد، چون که در سطح سیاست برای با سگ هجوم نمی کنند و اکنون با خود یک شخص هجوم نمی کنند. این یک چیزی هست که نادرست است و شاید که این از اون اطرافی به سبب اون که اون کس ادوکات بودند و به حفظ منفعت های مردم هم بودند، شاید اونجا رقیبان سیاسی داشتند، رقیبان کسبی داشتند یا خودی اونهایی که خفه بودند یا که یکون عامل دیگر بود. لیکن به هر حال در تاجیکستان رحمت الله زایروف رو هیچ گاه به حرمتی نمی کردند. حکومت نسبت او هیچ گو به حرمتی نکردن.
تشکر.
حتی مشاوری پریزیدنتی کشورم بودند.
بله. ببینید در داخل تاجیکستان بجز حزب سوسیال دموکراتی دیگر حزب ها را حزب های حکومتی نام میبرند تقریبا، و حالا که سرنوشت این حزب هم ناروشن است، جناب حکیموف شما چی فکر میکنید؟ چی انتظار است این حزب رو؟
طوری که در بالا به طور مختصر اشاره کردم، رعایه اصول وارثیت مضمون آن را ندارد که شخصیتی که زمینه‌های اجتماعیش کمتر است یا دانش نظریه‌ای و تجربه سیاسی ندارد، فقط به طور سنی با تقلب و از حد زیاد احترام کردن رئیس یا با توسعه عامل‌های بیرونه در دایره سناریوی معین رئیس شود. این نه، اصول وارثیت مضمونش این که شخصیت رئیسی حس شود که با سوبیتوی فضای اطلاعاتی شناس باشد، محبوبیت داشته باشد و چیزهای مثبتی رحمت الله زایر را ادامه داده، اون کمبودی هایی که بود اصلاح کرده، طریق تحکیم زمینه های اجتماعی حزب کوشش کند.
شما معاون اولی رئیس حزب هستید، آیا در این از لحظه که زایروف استفاده تا حال حاضر با اون در تماس بودید، مشورت کردید، وضع حزب را بررسی کردید؟
آخرین مراتبه ماهی مارت وقتی که ما جمع شدیم و موضوع بود، من گفتم که معلم این باری چندم هست که در خصوص استعفا اظهارات دادید، پیش از اظهارات دادن اندیشه کردن در کار بود، اکنون پیامدش به مسئولیت دارید، هیچ گپ نه، 20 سال زیاد رئیس حزب شدید، اعضای شورای سیاسی بمانید یا معاون، ولی در حزب همچون همراهی من با چند نفر دیگر که اساسگزار حزب بودیم و مؤسس میمانید، شخصیتتون از این کم نمیشد و اون اندیشه هایی که دارید در دایره استراتژی سوسیال دموکراتی ادامه میدهید و زمان برگزاری انتخابات ها وارد رویخط نامزد ها میشید یا طریق حوزه های یکمنددی پیشنهاد میشید و غیره. این چیزهایی گفتیم تبادل افکار بود و آدم نیز درک کردند و من از جمله گفتم که باید ما قالب شکنی کنیم و با مرور زمان عوض شدن رهبر در تشکل سیاسی در ذهن ملت نیز جای گیرد و تشکر. این نیز نمونه عبرت به دیگر نهادهای جامعه شهروندی باشد.
بله تشکر. و در پایان برنامه از هر دوی شما میخوام نظر خود را خیلی فشرده درباره سرنوشت آینده این حزب بگویید که یعنی چی خواهد شد، چی چیزی با چی چیز روبرو خواهد شد. از سیف الله سفرف آغاز میکنه، مرحمه.
یکی کنده پیوند به زبان خلقی گوییم و دیگری نیچه پیوند. اکنون اگر به شرطی که رئیس مین بعد شاکر جان حکیم میشد، این کنده پیوند میشد، یعنی که تمام بدن حزب با غذا میداد به حزب. لیکن به فکرم اینجا حال نیچه پیوند شده است و البته این هم میوه دادنش ممکن است، لیکن در یک شاخ و بسیار کم، افکتش یا که ثمرهش خیلی کم است. نظر من همین است.
تشکر. شکری جان حکیموف شما چی میگوید؟ مرحبا.
من حقی معنوی ندارم که به احترام همکسبم استاد سیف الله سفروف قائل باشم. تشکر و باور میکنم که هرچی که در حق من روا دیدن صمیمی بود. دویم، من باید خالصانه اعتراف کنم که از لحظه تأسیس حزب بودم و تا حال حاضر نیز هستم. من جانبدار آن هستم که استراتژی حزب رعایت شود و حزب ماهیت اپوزیسیون بنیادی سازنده خود، یعنی کنستروکتیو اپوزیسیون، در دایره شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراتی دنیوی حقوق بنیادی آن نگاه دارد و کمبودی های دولت اگر احساس کرد به طور آشکارا گوید و با برابری گفتن کمبودی ها راه و واسطه های اصلاح علت های گوید تا که ملت تشکل یابد و تاجیکستان آباد باشد.
ولی شما نگفتید که چی کار میکنید از این به بعد، یعنی از نگاه آینامه حزب و دیگر یعنی چی کار میکنید؟ این حزب روی پا میخیزونید؟ چی خواهد شد؟ و پیش گوییتون چی است؟ کی رئیس خواهد شد به نظرتون؟ این چیزها رو شما
اون چیزی که زایروف گویا که کیم کیه تعیین کرد، این خیلی معیار در آینامه نیست. قرار شورای سیاسی و دیگر مقامات آینامه و گفتار و کردار و سنت های مربوطه رئیس حزب نیست، باید مطابق به معیارهای مربوطه آینامه باشد. دویم، اون چی که همون قیام الدین عزیزوف گویا که تعیین کرد، مشروعیت و زمینه حقوقی ندارد. این تبدلات داخلی است. از این خاطر ضرورت دخالت وزارت عدلیه هست و بگذار رحمت الله ظاهر و استعفاش ما ندیدیم.